بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه این نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در این ایام و لیالی مبارک انتهای ماه رجب در ابتدای ماه شعبان خدمت دوستان هستیم. انشاءالله در مورد بحث‌های مربوط به رسول الله صلوات الله علیه کمی جلو بریم. هدیه به پیشگاه رسول الله صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انجیل پرچم. هفته قبل با توجه به شرایطی که بودیم ما در مورد اوضاع احوال جامعه صحبت کردیم. امروز برمیگردیم به همون مباحث قبلیمون، بحث‌های مربوط به دوران رسول الله. ما تا حوادث اصلی آخر الزمان شروع نشده باید سعی کنیم تا میتونیم از نظر معارفی قوی بشیم. اما در سرباز با معرفتی باشیم بهتره. سربازی که بهتر بدون چه اتفاقی داره میفته او بهتر میتونه رفتار کنه تا سربازی که گنگ هستش. ما باید سعی کنیم از گنگی خارج بشیم. بعضی وقتا یه نفری وارد دعوا میشه نمیدونه اصلا دعوا سر چی هست. حالا میبینه یه طرف نزدیکان خودشه، دوستاشه، یه طرف دیگه حالا هر کی باشه کلا میاد که وسط دعوا. نه، ما هم اگر میخوایم وارد ماجرایی بشیم بهتره بدونیم قضیه چیه، با چه موضوعی مواجه هستیم. به خاطر این جلسات که داره دنبال میشه بیشتر ذیل این موضوع ما از نظر معرفتی عمیق‌تر و دقیق‌تر بشیم. تو بحث ما به رسول الله ماجرای معجزه ها رو داشتیم صحبت میکردیم. چند تا معجزه رو صحبت کردیم. رسیدیم به بحث اسراء و معراج. دیگه خیلی بحث تو اینجا هست. ما این جلسه دو جلسه بکنم صحبت کردیم، یه جلسه هم امروز صحبت میکنیم، دیگه بیشتر از این وای نمیسیریم روی این بحث، ادامه میدیم مباحثو برای جلسات بعد. این جلسه هم در مورد معراج ایشالله یه مقدار بحث بکنیم. دیگه بحثای اصلی معراج و یه مقدار صحبت شد که چه اتفاقاتی افتاده. رسول الله یه بحثی داشتن تحت عنوان اسراء. اسراء یعنی چی؟ گفتیم اسراء یه جور همون سیریه که خودمون میگیم، ولی یه سیر پنهانی، یه حرکت پنهانی، حرکتی که همه ابعادش برای همه روشن نیستش. این نوع سیر رو رسول الله انجام دادن. تو سیر رسول الله چند تا اتفاق افتاد. الان میخوایم یه مقدار نقشه سفر رسول الله و خدمتتون عرض کنیم. در از این سفر سه مرحله داره. ماجرای معراج اصلی رسول الله رو دارم صحبت میکنم. این ماجرا سه مرحله داره. در سه مرحله اتفاق افتاد. تو مرحله اولش رسول الله حرکت از مسجد الحرام بود تا کجا؟ نه، تا بیت المقدس. بخش اول حرکت از مسجد الحرام بود تا بیت المقدس، یعنی تو عالم مادی اتفاق افتاد، تو کره زمین یه اتفاقی افتاد، از اینجا رفت تا بیت المقدس. حالا مسجد الاقصی رو توضیح میدم کجاست. مرحله بعد حرکت کرد از بیت المقدس به سمت مسجد الاقصی. حالا میگم اینا یعنی چی. خداوند وقتی فرماید که من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لزوما این وسط ها رو نگفته. این وسط ها مسائلی وجود داشته. یه مرحلهش تا بیت المقدس بود، بعد از بیت المقدس به سمت مسجد الاقصی رفتن. مسجد الاقصی رو میگم جایگاه اصلیش، منظوره مسجد الاقصی جایگاه اصلیش تو آسمان هاست. محوطه حریم پیرامون بیت المعمور در اصل همان مسجد الاقصی است که اینا رو توضیح الله خواهم داد. مرحله سوم حرکت رسول الله بعد از مسجد الاقصی است. سوره اسراء تا مسجد الاقصی رو توضیح میده، سوره نجم بعد از مسجد الاقصی رو توضیح میده که رسول الله در عوالم بالاتر با چه چیزی مواجه شد. در از میشه گفت این سه مرحله هستش. از یه جهت مرحله اول و دوم شبیه هم. یعنی توی دل هم هستن. یعنی رسول الله از مکه رفتن تا بیت المقدس، از بیت المقدس رفتن بالا، رفتن به سمت آسمان ها، تا آسمان حدوداً چهار روم. اونجا یه مرحله بود مسجد الاقصا، بعد از اون حرکت کردن به سمت عوالم بالاتر. یعنی در اصل سوره اسراء با نجم انگار یک بحثو داره میگه، ولی مقاطع مختلف یک ماجرای بزرگ. این بزرگترین معراجیه که رسول الله انجام دادن. بعدها رسول الله معراجهای دیگری هم داشتن، قبلها هم حتما داشتن، این دیگه بالاتر از همشونه. اینا رو کلیتش رو قبلا صحبت کردیم به چه صورتی بوده. ما الان یه ذره میخوام برم جلوتر، چرا این اتفاق هسته افتاده، این معراج خداوند چرا در قرآن داره مطرح میکنه. در مورد مسجد الاقصا چند تا من روایت بخونم. در مورد مسجد الاقصا یک روایتی داریم با این عنوان، توی تفسیر عیاشی اومده، فرماید که یه شخصی از امام صادق میپرسه که سألتو عن المساجد، یه از مسجدهایی پرسیدم که التی لها الفضل، فضل زیادی داره. فرمود که المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد رسول الله. بعد فهمید که میگه خودم گفتم که والمسجد الاقصا جوال تو فداق، میگه که مسجد الاقصا جز اوناز، گفت نه زاکه فسما، میگه اون اصلا در آسمانه، یعنی مسجد الاقصا در آسمان هست. الیه اسری رسول الله، که به سوی او رسول الله اسراء کردش. بعد از اون میفهمد که الان مسجد کوفه هستش و امثاله. مسجد الاقصا در واقع جایگاهی در آسمان ها، ولی تو زمین هم هست. جای اصلیش تو آسمانه ولی تو زمین هم هستش. تو زمین همون محوطه‌ای که شما دارید میبینید، الان همون محوطه‌ای که بهش میگن مسجد الاقصا، بعد اونجا حساب میشه. ولی تو آسمان جایگاه اصلی آسمانه، چون خداوند فرماد که لنوریه من آیاتنا. تو مسجد الاقصا رسول الله نماز خوندن با انبیا، انبیا اگر تو این مسجد الاقصا اینجا میخوندن که مردم میدیدنشون، که مردمی گزارش نشده که تو اون سال تو مسجد الاقصا 124 هزار پیامبر رو دیده باشن. رسول الله تو مسجد الاقصا، مهمترین یکی از مهمترین اتفاقات معراج اون نمازیه که رسول الله داره اونجا میخونن. رسول الله نمازی خوندن که جبرئیل اذانشو میگه، اقامتشو میگه، رسول الله نمازو میخونن. همه انبیا این 124 هزار نفر اونجا هستن، اونا به این نماز اقامه میکنن، بخشی از ملائکه هم حضور دارن. خب اگه این توی همین مسجد اقصا باشه که بالاخره 4 نفر شاهد باید میشد، یه عده باید میدیدن که میگفتن ما دیدیم این اتفاق افتاد اونجا، دیگه کسی چنین گزارشی نداده. پس این نماز در آسمان خونده شده که در روایات هم گفته میشه. پس مسجد الاقصا جاش همونجاست، جاش جای آسمانیه. توی کره زمین اینجا هم دیده میشه. این در واقع میشه مثالش، یا یه جور دیگه میشه گفت آیش. این آیه اونه، یه چیزی اونجا هست، این میشه آیش. حالا شما میگید نشانه آیه رو، میشه نشانه، میشه معوا در است. اون پایین اومده شده اینجا، مثل اینکه خورشید در عوالم بالاتر هست، وقتی اومد تو کره زمین شد اینی که شما میبینید. به خاطر این خورشید آیه است، یه چیزی اون بالا هست، شما اینجا چیکار میکنید؟ مثالشو داری میبینی، یا دقیقترش میشه آیهشو دارید میبینید. ما اینجا با آیه موضوع مواجه هستیم. وقتی یه چیزی آیه هستش یعنی یه چیزای بالاتری داره، ابعاد بالاتری داره. رسول الله وارد مسجد الاقصا شدن، تو اینجا بیت المقدس شدن، از اینجا رفتن بالاتر، این رفتن به سمت اصل اون قسمت. مثل نگاه کنید کعبه، کعبه هم آیه است. آیات قرآن داریم میگیم، فرمودی اصلا فیه آیاتون بینات، خود کعبه آیه هست، یعنی یه ابعاد بالاتر داره، یعنی شما یه چیزی بالاتر ازش دارید. خود شما هم آیه هستید، شما هم آیه هستید، یعنی این که شما ابعاد بالاتری دارید، شما ابعاد بالاتر دارن، یعنی یه چیزی هستش، شما در واقع نماینده اون موضوع اینجا هستید، در از شما یه چیز دیگه هستید. که حالا مثلا شما بهش میگی روح، میگی جسم برزخی، هر چیزی، شما اون هستی. به خاطر این خود شما هم آیه هستید. همه چیز در کره زمین آیه نیستا، همه چیز در کره زمین آیه نیستش، برخی از موضوعات آیه هستن. اون چیزی که آیه هسته یعنی موضوع بالاتر داره، یعنی چیزی بالاتر داره. خب یه نکته ای. پس مسجد الاقصا ظاهرش میشه همین منطقه‌ای که شما به اسم تو فلسطین میشناسید، باطنش تو آسمان هاست. خب رسول الله مفصله، من کل روایت این بحثا رو در آوردم، حالا واردش نمیخوام بشم. از نظر نقشه این منطقه هم جلسه قبل گفتیم بیت المقدس، این مقدسی که اونجا شده توی روایات هم باز یه دونه روایت از اونم من بخونم، این هم روایت خیلی جالبی هستش در مورد بیت المقدس هم بگیم چیه. توی بیت المقدس همین منطقه است، کل شهر بیت المقدس، الان کل اون منطقه رو میگم بیت المقدس، کلش بیت المقدس نیست، نامگذاری جز از کله، فقط اون محوطه بیت المقدسه، میشه بیت المقدس. توی در مورد بیت المقدس گفته میشه که آره تلکه، فهمید که بیت المقدس چیه؟ میگه این چیزی که الان شما بهش میگه بیت المقدس، تلکه محاریب الانبیا، در کتاب کافی این بحث اومده، فهمید که تلکه محاریب الانبیا، اینا محرابه، اینا محراب هستن، محلهای حرب انبیا، درست میگنی؟ اونجا محرابه. حالا من جلسه قبل گفتم کل اون محوطه بیت المقدس مسجد اقصا اونجاست، به نظر حالا اصلاحش بخوایم بکنیم اینجوری میشه، محوطه باید مسجد الاقصا باشه، کل اون چیزایی که اونجا میبینین همش محرابه، چه قبة الصخرة چه چیزی که الان بهش میگن مسجد الاقصا، گنبد زرده، اونا هم حالت محراب دارن، مثل حالت مکه، تو مکه ما یه مسجد الحرام داریم، یه کعبه داریم، بعد توی کعبه چیزای دیگه هم داریم، محراب هست، مقام ابراهیم هست، سعی سبا، همین چیزا هستش. نگاه شما یه محوطه مسجد داری، کلش بزرگ مسجده، توش محراب و چیزای مختلف داری و خود کعبه رو داری. اونجا به نظر اینجوریه، اون محوطه در اصل میشه مسجد، که در بالاترش میریم بالا چه اتفاق میفته؟ تو بالا میشه مسجد الاقصا و بیت المعمور. بیت المعمور به این بیوت هم ربط داره. خب توی بحث بیت المقدس مدل بیت اونجا محرابه، دقت میکنین مدل بیتا با هم دیگه فرق داره، و همین الان هم بیوت اهل بیت علیهم السلام هم با هم فرق داره، ما بعدا در مورد اهل بیت بخوایم صحبت کنیم در مورد مدل بیتشون باید صحبت کنیم، مثلا بیت امام رضا با بیت امام حسین متفاوته، خاصیتاشون هم با هم فرق داره، اصلا چند مدل بحث اونجا وجود داره. یک سری از بیت ها حالت محراب دارن، مثلا توی بیوت اهل بیت سامرا این حالتیه، حواستون باشه، سامرا هست، توضیحاتش بمونه انشالله رسیدیم به امام هادی امام حسن عسکری، اونجا مطرح میکنم، بیت سامرا حالت محراب داره، یعنی محل حربه، اونجا محل حرب هستش. بیت المقدس چنین حالتیه، بیت المقدس چنین حالتی هستش، اونجا انبیایی که میخواستن حرب داشته باشن تو اونجا برای خودشون بیتی ایجاد میکردن. چرا این کارو میکردن؟ اینا دیگه توضیحات زیاده، بخشش به خاطر گذشته است، بخشش به خاطر آینده است. گذشتهش مربوط به خود ماهیت فضای بیت المقدس میشه. تو بیت المقدس بحث نفوذ جنیان و شیاطین بسیار بالاست، یکی از محلهایی که از اونجا نفوذ صورت میگیره به بشر. تو آیندهش هم اینه که توی اونجا کشته خواهد شد ابلیس، کلن اصل شیاطین اونجان و از در اونجا هم کشته خواهد شد. مدل بیت المقدس با مثلا مکه فرق داره، مدل بیت مکه اونجا بیت نوره، مدل بیت مکه فرق داره، اونجا نور جلوه بیشتری داره، اتصالات به عوالم بالاتر جلوه داره، اینجا مدلش حربه، مدل مسجد الاقصا بیت المقدس مدل حربه، محراب اونجاست، اصلا جنگهای اصلی کل آخر الزمان به اونجا ربط داره. غربیا به اون منطقه میگن چی؟ میگن آرماگدون، جا آرماگدونه، نبردهای آرماگدون اونجاست، سهیون هم همونجاست، همون تپه‌ای که اونجا هست در از همون تپه، کوهستان موریا بهش میگن، بیت المقدس رو تپه است، کلن اون منطقه رو تپه است، حالت بلندیه. ما معمولا به سمت حرمای اهل بیت میریم، حرمای اهل بیت گودن، شما پله میخوری میری با اینجا، با پله بری بالا، تقریبا یه تفاوته بیت المقدس با بقیه بیوت، اینه پله میخوری میره بالا، شما اونجا حالت تپه داره، حالت تپه است، اونجا همون سهیون در از اونجاست، اون نبرد سهیون که میگه اون در از اونجاست، یا آرماگدون همون منطقه حساب میشه. به خاطر همین اراض لو باشی که الان اونجا هستن نیستش این یهودیا فقط، نه، به خاطر یه پشت پرده ای که اونجا وجود داره. و الا دوره حضرت ابراهیم، دوره حضرت یعقوب، اونجا که اصلا بنی اسرائیل نبودن که، دقت میکنید؟ اونجا باز یه خبرایی بود که انبیا میرفتن اونجا. حضرت ابراهیم هم اونجا شهر الخلیل هم هستش دیگه. الخلیل میشه کی؟ میشه خود حضرت ابراهیم دیگه. حضرت ابراهیم اصلا همون منطقه است، تو همونجا هم دفن شده. خیلی از انبیا هم همونجا دفن شدن هستن. اون موقعی که اصلا بنی اسرائیل نبود که، اینا اجداد اسرائیل هستن، حضرت ابراهیم و اینا. پس اون منطقه از قبل منطقه چی بوده؟ ویژه بوده قبل از حتی بنی اسرائیل. بعدها بنی اسرائیل تو اون منطقه سعی کردن جولانی بدن، فساد بزرگی مرتکب بشن تو همون منطقه. رو بنی اسرائیل از قبل اون منطقه رو هدف گرفته بودن. خب این الان یه نکته در مورد اون منطقه. پس بیت المقدس مدل بیتش محرابه، اینو عمدن هی دارم تذکر میدم. چرا؟ علتش اینه که وقتی خداوند به رسول الله میگه برو مسجد اقصا، میاد از اینجا میره. یعنی اینکه این معراج یه معراج جنگیه، حواستون باشه، یه معراج جنگیه. شما فکر کردید مثلا معراج فقط برای کیف کرده ایناست؟ نه، این یه معراج جنگیه که رسول الله داره میره. به خاطر این در روایات گفته میشه کسی به معراج ایمان نداشته باشه شیعه نیست. از تو روایات خیلی به این تاکید میکنن، میگه آقا شما به معراج ایمان نداشته باشه اصلا شما اصلا چیز نیست، شیعه هم نیستی، مؤمن هم نیستی. یعنی شما حتی بگی آقا من خدا رو قبول دارم، پیامبر رو قبول دارم، همه چی رو قبول دارم، معراج رو قبول ندارم، میگه تو به درد نمیخوری. چرا؟ پس یه قضیه باید اینجا باشه دیگه. والله چه معراجیه که اینقدر اهمیت داره؟ والله الان میگن رسول الله معراج رفته دیگه، رفته تو آسمان ها. این معراج با این که بگیم آیت الله برزخ چشم برزخی داره خیلی فرق داره. اینا بحثای دیگه، یا اینا رو با هم دیگه خلط نکنید. این معراج خاصیه. ختم دوره نبوت رسول الله، در ختم نبوت وارد مسجد الاقصی میشن، وارد بیت المقدس میشن، همه انبیا هم جمع میکنن، با هم نماز میخونن. اون نماز، نماز ختم خاتم النبیین هستش، اون نمازی که اونجا خونده میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ختم نبوت داره اونجا در اصل اتفاق میفته. رسول الله گفت آقا همه با هم نماز بخونیم در معدن اصلی، در منشأ اصلی، همه نبعها را هم آوردیم و سلام. این قسمت. رسول الله اصلا بعد از معراج وارد مرحله بعدی عمرشون دارن میشن. یه بخش دیگه با معراج عمر رسول الله رو میشه تقسیم کرد. یکی از معیارهای کلا سالمون هم میتونستیم بذاریم معراج بوده. حالا الان هجرت رو گذاشتم، ما بر مبنای هجری هستیم. شاید مبنای معراج شاید مبنای دقیق تری بوده. حالا اگر ولادت رسول الله نذاشتیم، بعثت رو نذاشتیم، بعثت از نظر ما دقیق تر بود. بعثت رو اینا باید میذاشتم مبدا چیز. نشد دیگه، معراج بود. هجرت کمتر میتونست چیز باشه. اینو بعدن کار خلیفه دوم بود که بیشتر حالا دیگه اهل بیت هم تایید کردن این بحثو. والا دقیق ترش همین مبعث بود. در اصل بعد پیروز میشد اول سال. دیگه حداقلش بعد مبعث رو میذاشتن. یالا مبعث نشد دیگه، معراج از نظر ما معیار بهتری بود. چون معراج میشد 17 ماه رمضان میشد اول سال. معراج هم خوب بودش معیار باشه. ولی آقایون بردن ماه ربیع الاول کردن، حالا به دلایلی که حالا خودشون میدونن. این در مورد ماجرای معراج. پس یه بحث محوریه، بحث معراج داره نبوت رو ختم میکنه. شما این ماجرا رو کی میبینید؟ همه وایسید یه نماز بخونیم. نگاه کنید، شما انتهای آخر الزمان در روز اول ظهور، در یوم الله ظهور، روز اول یه نمازی خونده میشه. اون نمازم هم پایان هم آغازه. اونجا پایان بخش آخر الزمان اتفاق میفته که امام زمان علیه السلام اون نماز اقامه میکنن. باز تو اون نماز هم همه انبیا هستن ظاهرا غیر رسول الله، همه انبیا تو اون نماز حضور دارن. در اصل امام زمان به خلافت از رسول الله اون نماز رو دارن اونجا اقامه میکنن. اون نماز اونجا اقامه میشه، در اصل و سلام دنیا میشه، دنیا تمام میشه، ما وارد مرحله یوم الله ظهور میشیم. با یه نماز این اتفاق میفته. اون نمازی که امام زمان در روز ظهور میخونن شبیه همون نمازیه که رسول الله در معراج خوندن، شبیه همون نماز هستش. توی معراج این موارد وجود داشته، اتفاقاتی که اونجا افتاده. خب یه بحث دیگه ای که در مورد معراج هستش و خیلی مهم هست، همون بیت المقدس رفتن به سرزمین محاریب. ما اسم اون سرزمین رو حتی میتونیم بذاریم سرزمین محاریب. توی این سرزمین چرا رفتن؟ نگاه کنید تو سوره اسراء خداوند هوشمندانه چقدر صحبت میکنه. تو سوره اسراء وقتی خدا داره صحبت میکنه، اینو بگیم بعد یه دو سه تا بحث دیگه هم از اونها هم باز سری بگیم. تو سوره اسراء خداوند مطرح میکنه که بعد از این که بحث اسراء رسول الله مطرح میکنه، سبحان الذی اسرا بعبده اینا، بعد میاد میگه که و آتینا موسی الکتاب و جعلنا هدى لبنی اسرائیل. میگه ما به موسی، نکن شما یهو از اسراء رسول الله صحبت میکنه و یهو میاد سراغ حضرت موسی، میگه که ما به موسی کتابو دادیم، هدایت قرار دادیم بنا بنی اسرائیل که الله تتخذوا من دونی وکیلا، که غیر من وکیل نگیرید. بنی اسرائیل میان وکیلی غیر الله میگیرن. بعد میفهمد که آیه 4 و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. میگه که اینها دو تا فساد میکنن. اینا به هم دیگه چه ربطی داره این آیات؟ میگه اینا دو تا فساد میکنن، بعد دور وارد علو کبیر میشن، یعنی ادعای علویت میکنن، میگن ما از همه برتریم. همین حالتی که بنی اسرائیل امروز دارن، اینا تو فضای علو کبیرن الان. خداوند میفرماید که وقتی اینا فساد میکنن، فاذا جاء وعد اولاهما، وقتی وعده اولشون میاد، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، فرماید که ما یه سری عبادا لنا رو چکار میکنیم؟ بعث میکنیم، میاریم بیرون، اینا رو بهشون قوا میدیم. بعث میکنیم یعنی وصل میکنیم به برزخ. اینا رو قبلا گفتیم، بعث یک فرد یعنی وصل کردنش به عوالم بالاتر. نگاهی ماجرای اسراء به بعث چقدر ربط داره؟ میگه که ما یه عده از عبادن لنا رو میاریم. چرا میگیم یه عده؟ چون میگه عباد، عباده اون نکرش آکی از اینه که حالا یه عده یعنی همه نیستن. بعد میگه که یه عده از عبادمون رو میاریم، اینا رو بعث میکنیم. بعد میگه که اونها اولی بعث شدید میشن، دارای قوای خاصی هستن، فجاسو خلالت دیار، میرند و مبارزه میکنن با این بنی اسرائیل. اینا به هم چه ربطی داشت؟ اون بالا گفت چی؟ سبحان الذی اسرا به عبدهی، شخصی که عبد شده. اینجا میگه که بعثنا علیکم عبادن لنا. اون عبودیت یه محوره. رسول اللهی که عبد بود اسرا داده شد. اگر ما عبد بشیم بعث میشیم، مبعوث میشیم. مبعوث، عید مبعث بود و این روز دیگه فرصت نبود اینجا جلسه گذاشته بشه، خوب بود جلسه داشته باشیم که الان قبلا هم صحبت کرده بودیم. توی عید مبعث اون بعث تموم شده، بعث به نبوت تموم شده، ولی بعث های دیگه مونده. بعث دوره بعثت تموم نشده، دوره بعثت هم تموم نشده. ما دوره بعثت های زیادی داریم، بعثت های زیادی کلن داریم. اوج بعثت، بعثت رسول الله بود. بعثت از بعثت یعنی وصل شدن به ابعاد بالایی. یک مرده‌ای که میمیره، جنازه اینجاست، روحش فکا اینجا، این که اینو به هم وصل کنی میشه بعثش کردی، یعنی اینو وصل کنی به اون. اگه این جنازه رو وصل کنی به اون روحش، اینجا بعث شدن اتفاق میفته. یه نفری که مبعوث میشه هم اینجوریه، اینجاست به یه جایگاه خیلی بالایی وصل میشه. اگر کسی عبدالله بشه، جز عباد لنا بشه، جز عباد الله بشه، خداوند یه کاری میکنه، او رو بعثش میکنه، یعنی به یه جایی وصلش میکنه. به کجا؟ نگاه اول آیه داره همونو میگه، بیت المقدس، مسجد الاقصا. این یه بعث لازم داره شما بتونی به این بحثا وصل بشی، یه بحثی لازم داره، اتصال به این اسرائی که رسول الله انجام داد، اتصال به این موضوع لازم داره. مردم باید عبد بشن. یکی از دلایل عبد شده اینه که شما بعث بشی. بعثت فقط برای رسول الله نبود، اون بعثت به نبوت بودش و رسالت، این بعثت، بعثت به اون فجاسو خلالت دیاره. اینا قراره یه کاری بکنن. اون مبارزه رو کسی میتونه واردش بشه که اینجوری بشه. دلیل اینکه این بحثم گفته میشه اینجا همینه. ظاهرا که دلایلش باید همین باشه که ما باید از مسجد الحرام بریم مسجد الاقصا. وقتی عبد بشیم مسجد الحرامیم، خدا بحثمون میکنه به سمت مسجد الاقصا. ما عبد بشیم در اصل تو مسجد الحرام داریم رفتار دقیقی انجام میدیم، نسبت به بیت الله الحرام رفتار دقیقی انجام میدیم. خدا ما رو بحثمون میکنه به سمت چی؟ مسجد الاقصا. یعنی سلاح‌های اونجا رو به شما میده. بدون سلاح‌هایی که در مسجد الاقصا هست نمیشه با شیاطین مبارزه کرد، اصلا محاله، خطرناکم هستش. بدون سلاحی که اونجا وجود داره نمیشه وارد این بحث شد. حالا توضیحات بیشترش بمونه یه دوره در مورد نابودی اسرائیل بخوایم صحبت کنیم. اونجا باید بیایم محراب‌ها رو یکی یکی توضیح بدیم. مهمترین محرابی که در بیت المقدس هست هم محراب زکریاست. محراب زکریا که زکریا در محراب چی شد؟ محراب حضرت مریم سلام الله علیها هم همونجاست. اون دو تا محراب خیلی مهمن. محراب حضرت سلیمان هم اونجاست، محراب حضرت داوود هم اونجاست. این چهار تا محراب بسیار مهمن در مسجد اقصا. محراب حضرت مریم سلام الله علیها، او خیلی مهمه محرابش. مریم سلام الله علیها رو شما بگیرید نایب حضرت فاطمه، شما اونجوری در نظر بگیرید، بگیرید شاگرد حضرت فاطمه، اونجا متوجه میشید اینجا قضیه چیه. شما مریم سلام الله علیها رو عادی نگیرید. محراب مریم اونجاست، محراب حضرت زکریا اونجاست، محراب حضرت داوود اونجاست، محراب حضرت سلیمان هم اونجاست. این چهار تا محراب خیلی مهمه. بدون این محاریب نمیشه اصلا به جنگ بنی اسرائیل رفتش. باید دید که این محراب ها چی هن؟ اینا محراب هایی هن که خاصیت های متفاوتی میاره. نگو محراب حضرت مریم قضاهای خاصی می آورد. محراب حضرت زکریا توش دعا مستجاب بود. اونجا وقتی نگو این زن 100 ساله بچه دار شد، زن 100 و اندی ساله، 120 سال بعد جامعه میگن زن زکریا 120 سالش بود بچه دارش، تازه بچه رو 6 ماه دنیا آورد، بچه ترتمیز و خوب حضرت یحیی به دنیا آوردش. اون محرابه ببین کار میکنه. نگون وقتی میفرماید که حضرت زکریا تو اون محراب دعا کرد، تعدونه تو اون محراب که دعا کرد یه های اتفاقاتی افتاد. میفرماید هنالک دعا زکریا، یکی زکریا در اون محراب دعا کردش. او دعای زکریا اثرش زیاد بود. چرا اون اثر رو داشت؟ یه بخشی به خاطر محرابی بود که اونجا بود. فرماد که کلما فرماد که فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. عجب آیه ایه. بعدن در مورد زکریا ایشالله صحبت کنیم. یکی از بهترین آیات در مورد نمازه. قائم باید باشی، قائم نباشی نمیتونی اقامه نماز کنی. یکی بهترین آیه، یکی بهترین و زیباترین آیات در مورد نمازه میخواید برید، آیات از زکریاست. آیه 39 سوره آل عمران. فرماید که فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. اول قائم باید باشی، بعد یصلی، اونم تو محراب. این ستا به هم دیگه ربط دارن. ما یصلی رو داریم، محرابش رو نداریم، قائمش هم نداریم. یعنی اون دوتا رو داریم، بعد میگیم جواب نمیده چرا این نمازه. این نمازه اینجوری جواب میده. این که این کارو کرد، بعد اونجا میگه که ملائکه ندا دادن که ان الله یبشرک به یحیی مصدقا بکلمت من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. بعد حضرت زکریا خودش اونجا تعجب میکنه که میگه انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر. زن من 100 سالشه، خودم هم که ماشاءالله 120 سالمه، ماشاءالله دو تا پیرمرد پیرزن سمبالا. بعد خدا میگه که هر جور من بخوام میتونم کار کنم. چرا این اتفاق افتاد؟ اونجا محراب زکریا بود. این ماجرای محرابها آیاتش خیلی مهم هستش. یا اون ماجرای محراب مربوط به حضرت داوود، فخرج علی قومه من المحراب. حضرت اونجا این که مال حضرت چیز بود. دوباره بعد اونجایی که تو سوره صاد میگه که از تصور المحراب، یه سری موجودات از محراب حضرت داوود بالا پایین میرفتن، حضرت داوود میرفت تو محراب اتفاقاتی میافتاد. بعد این از این هم آیات جالبی داره. نماز حالت محراب داره. اهل انبیا توی بیت المقدس محراب ایجاد میکردن. اهل تو اونجا یه چیزی گذاشتن، تو اونجا یه چیزی گذاشتن. بعد هر کی نمیتونه دسترسی پیدا کنه. مثل اینکه میگم آقا جای گنج اینجاست، شما میری هر چی میگردی میگی کجای اینجا گنجه، دارم میگم کجای اینجا گنجه. الان محرابه مشخصه اینجا گنجه، حالا هر کی تونست گنجه چه پیدا بکنه. شرطش همونی بود که گفتم قائمون یصلی، قائمون یصلی فی المحراب، بعد این اتفاق بیفته. اگه این اتفاق بیفته شما به اون میرسی، همش هم بکنی هیچی پیدا نمیکنیم. بنی اسرائیل الان فکر میکنن، این اسرائیلی ها یهودی ها فکر میکنن اونجا رو بکنن خبری میشه، بکنن خبری نمیشه. اونا بکنن هم چیز خاصی گیرشون نمیاد، چیز خاصی اونجا گیرشون نمیاد. بنی اسرائیل الان زیر اونجا رو کندن، کلن اسرائیل اون زیرش رو کندن. گمانشون اینه که میتونن اون زیر به دستاورد انبیا برسن، به دستاورد انبیا نمیتونن برسن، چون دستاورد انبیا در دست اونا نمیتونه، دست کثیف نمیتونه به اون دست بزنه. اونا نمیده، اونا اون زیر در میرن، اون زیر چون با خود شیاطین ارتباط میگیرن، همین بافومن این چیزا که شیطان پرستا میپرسته، اونا بخشش همون جان، یعنی تو اون منطقه مستقر هستن. اونا با رفتن به سمت زیر سعی میکنن به اون موضوع دسترسی پیدا بکنن، که اون اصلیه رو نمیده، اون چیزی که مال انبیا بوده رو نمیتونن پیدا بکنن. اون چیز انبیا از طریق نماز به دست میاد، اون قلقش نمازه، فقط نماز میتونید شما به اون سلاح دسترسی پیدا کنید. خب تا همین حدش باشه. پس یکی از دلایلی که رسول الله رفتن اونجا، به ما دارن یک کد میدن، یعنی که آقا شما میخواید بعداً با بنی اسرائیل جنگ کنید، راهش اینجاست، باید از مسجد الحرام برید به سمت مسجد الاقصی. یعنی که اول باید عبد بشید کامل، باید در فضای عبودیت باشید، باید به بیت الله برسید، برید به سمت حرب، برید به سمت حرب. رفتن به سمت بیت المقدس یعنی جنگ. به خاطر این رسول الله بعد از معراج رفتن به سمت یهودیا. معراج حرکت به سمت مدینه، بعدن در از حرکت به سمت جنگ با یهود بود. حالا اینا تو بعدن من میگم رسول الله چرا رفتن سمت مدینه. رفتن به سمت مدینه در اصل بعد از این معراج اتفاق میفته، در از حرکت به سمت مبارزه با یهود هستش، برای اینکه چه روش مبارزه عینی با یهود. به خاطر این رسول الله هیچ وقت از یهود خودشون شکست نخوردن اونجا. رسول الله همه یهودی ها رو مغلوب کردن با یه شیوهی که آوردن، و سعی کردن اصحابشون هم داخل اون شیوه وارد کنن. خب این یه سری اتفاقاتی که اونجا هستش. جلسه قبل یه بحثایی هم مطرح شد در مورد مرکب رسول الله که براق بود، دیالا واردش نشیم. یه بحث دیگه هم من یه مقدار در مورد اتفاقات این وسط، رسول الله کجاها رو دقیقا سیر کردن تا برسن. توی روایات داریم که یه روایت داریم، یه روایتی وجود داره به اسم روایت زینب العطاره. این روایت کلن عوالم رو مطرح میکنه که به چه صورتی رسول الله اگه رفته توی آسمان ها حتما باید اینا رو عبور کرده باشه، همه این سرزمین ها رو ایشون عبور کردن. حالا توی این روایت زینب العطاره رو یه بار بخونید، تو کتاب کافی هم هست، روایت با سند خوب هم هستش، مفصل. زینب العطاره یه خانم پیرزنی بود که عطرفروش بود، میومد پیش رسول الله، پیش زنای رسول الله، بعد ای به اینا عطر بالاخره غالب میکرد دیگه، به اینا عطر میفروختش. پیامبرم اینشونو میدید میگفت ماشاءالله میای اینجا رو خوشبو میکنی، بعد اونم میگفتش که خوشبوی خودتون افتاد. اینا همین تو متن روایت ها یه دیالوگ اینجوری بینشون اتفاق میفته. بعدش به رسول الله فرماید که امروز ایشون یه بار میاد اونجا عطرشو بفروشه اینا، بعد میگه من امروز نیومدم عطر بفروشم، اومدم که از شما یه سوالی بپرسم از عظمت خداوند، یه خدا چی خلق کرده، یه عظمت چیه. رسول الله شروع میکنه عوالمی رو صحبت کردن، میگه که چیه اینا. در اصل همان معراج خودشون هستش. رسول الله همین مراحل یکی یکی رفته. مثلا شروع میکنه میگه که ان هاذه الارض بمن علیها، میگه که این زمینی که الان شما دارید میبینید با هر کسی که روش هستش، عند التی تحتها، یه نسبت به چیزی که زیرشه، که حلقه، میگه که مانند یه حلقه در بیابان. بعد میگه که این دوتا نسبت به سومیه مثل حلقه در بیابان، همینجه این سه تا نسبت به چهارمه، همینو میره تا زمین هفتم. پس ما زیر این زمین خبرهایی هستش. حالا بعد اونجا ببینیم تحت یعنی چیا. ما هفت تا زمین داریم، هفت تا آسمان. بعد این آیه مرد هفت زمین رو میخونه، آیه آخر سوره طلاق. رسول الله میگه این آیه منظورش اینه. حالا میگه که این هفت تا زمین، رسول اول زمین ها هستش، بعد این هفت تا زمین نسبت به علی زهر دیک میگه یه چیزی وجود داره به اسم ادیک. حالا ما ادیک رو ترجمه میکنیم به خروس، این خروس نیست، فقط یک موجود عجیبیه. بعد میگه مثل حلقه در بیابان، بعد میگه اینا با اون دیک نسبت به صخره، میگه حلقه در بیابان. دقت کردی چه جور صخره؟ یعنی اون صخره حضرت سلیمان، اونا یه مقدار ابعاد خاصی دارن. بعد همینجوری میاد میگه که اینها با اون صخره با نسبت به چیزی که وجود داره اسم هوت، میگه مثل حلقه در بیابان. بعد میگه دریای سیاهی هستش، اونم همینجوری. بعد هوا هستش، بعد موضوعی هست به اسم اسرا که تو سوره طه میخونید، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت السرا. سرا آخرین قسمت عالم ما چیزه، دنیاست، آخرین قسمت دنیا اون میشه سرا. آقا میگه هفت زمین داری، بعد میگه این داخل یه چیزی از اون، یکی داخل یه چیزی، همینجوری یکی میره تو در توی مطرح، میگه آخری سراست. خاطر این تو آیه قرآن میگه و ما تحت سرا، هر چیزی که زیر سرام هستش. بعد میگه همه اینا نسبت به آسمان اول میشه مثل حلقه در بیابان، مثل تو در توی، مثل حلقه حلقه داره مطرح میکنه. بعد میگه اینها نسبت به آسمان دوم میشه حلقه در بیابان، همینجوری میره تا آسمان هفتم. بعد میگه این هفت آسمان نسبت به موضوعی به اسم البحر المکفوف مثل حلقه سر بیابان. بعد میگه اینا نسبت به جبال البرد که در سوره نور مطرح میشه، همینجوری میاد تا میگه حجب نور و بعد میشه کرسی، که همه اینا نسبت به کرسی مثل حلقه سر بیابان، یعنی اصلا بالاتر کرسی میدونه. بعد میگه همه اینا و کرسی نسبت به عرش میشه مثل حلقه در بیابان. رسول الله اینجوری حرکت کردن، هفت تا زمین رو رفتن یکی یکی، همینجوری یکی یکی همه اینا رو رفتن تا آسمان اول. با جهنمی‌ها یه برخوردی کردن، همینجوری رفتن بعد آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان هر آسمان می‌رفتن کارایی می‌کردن. تو آسمان چهارم اون نماز و اقامه می‌کنه، همینجوری میرن جلو تا آسمان هفتم، بعد میرن به سمت کرسی، بعد از اون جبرئیل وای میسه، رسول الله تنها دیگه حرکت می‌کنه، میره به سمت حجب نور و همینجوری تا عرش و تا مرحله‌ای که تو سوره نجم گفته میشه فکان قاب قوسین او ادنا، دیگه همین جوری میرن تا بالاترین جایی که بشر تونست حرکت بکنه، این حرکت رسول الله دارن. این معراج رسول الله، یک معراج عظیم و عجیب. امیرالمومنین علیه السلام تو بعضی از روایات هم نقل شده و برخی دیگه از اهل، مثل امام صادق این کارو میکرد، امام کاظم علیه السلام این کارو میکردن، جز معجزاتشونه. یه موقعی اصحابشون رو برمی‌داشتن میبردن اینجاها، دستشون رو میگرفتن میگفتن چشاتو ببند، بعد میبرد آسمان مثلا زمین دوم، بعد میبرد زمین سوم، بعد میبرد زمین و همینجوری چون میگن میچرخوندنشون. اینا جزء برخی از معجزاتیه که از اهل بیت علیه السلام نقل، خصوصا از امیرالمومنین. امیرالمومنین تو اون 25 سال یه جمله زشتیه که بعضیا مدعاها میگن خانه نشینی، امیرالمومنین خانه نشین نبود، این حرفا چیه؟ امیرالمومنین کارشو داشت اونجا میکردش، یه جمله نپخته ایه. این واژه خانه نشینی جمله پخته ای نیستش در مورد توصیف اون 25 سال امیرالمومنین. 25 سال تربیت یاور بوده، یاورانی مثل سلمان و مقداد ابوذر اینا داشته پرورش داده میشدن و ورود به سمت این عوالم، ورود به سمت عوالم عالم شناسی اینا رو قوی میکردش. امیرالمومنین یکی کارهایی که تو اون دوران میکردش حداقلش این بوده. توی معراج اتفاقی که میفته این قضیه است، رسول الله کل اینها رو حرکت میکنن تا یه حدیشو. میگم برخی از اهل بیت علیهم السلام برخی از افراد بردن، سلمان مثلا کسی که بیشترین سفرها رو با امیرالمومنین داشته، سفرهای این تیپی. مثلا سلمان میره بر جایی، بعد میگه که امیرالمومنین منو برد جا، بعد گفت چشاتو باز کن، بعد میگه چشام باز کردم دیدم بالای یه سدی هستم، بعد میگفتم این چیه؟ گفت این همون سد ذوالقرنینه. بعد دوباره مثلا یعجوج و ماجوج و قیافه هاشو سلمان میگه در روایتی چجوری گفته اونا رو، امیرالمومنین بردادش اونجا دیگه، امام میبرد اونجا اونم میدید، بعد میومد برای بقیه میگفتش. بعد همینجوری یا بردن میشه اصحاب کف میبردشون، بعد میبرد همینجوری میچرخون تو عوالم مختلف، یه موقع اینا رو میچرخون در اهل بیت. مثلا این جزء معجزات امامی که از کاری که میتونه بکنه اینه، امام شما رو میتونه اینجوری حرکت بده به جاهای مختلف، میتونه حرکتت بده. اصلا تو فضای امامت و ولایت این بحث پررنگ هستش. خب اینم یه بخشی از ماجراهایی که بر رسول الله اتفاق افتاد. یه نکته آخری رو مطرح بکنیم بعد دیگه فعلا از بحث معراج کم کم خارج بشیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. یکی از سوره هایی که بحث معراج رسول الله و اوج معراج رسول الله نگاهید، در قرآن اقوام مطرح میشه. شما مثلا فکر کنید مدرک دیپلم داری، لیسانس داری، فوق لیسانس داری، دکترا داری، یعنی اول میخواد شما رو معرفی کنه نمیگه این دیپلمش فلانه که. بعد میگه او بالاترین چیزه تو باید بگه دیگه. دیگه میگه این مثلا مدرکش دکتراست. اگه لیسانس تو بگه یا گول زده طرفای مقابل یا غیر اقوام صحبت کرده. بعد اون غیر اقوام صحبت کرده اینجا. خداوند وقتی این بحثا رو در قرآن مطرح میکنه اینا بالاترین معراج هاست. آیا پایین تر از اونم هست؟ آره، معراجای دیگه بوده. چرا اونا رو نگفته؟ میگه هر کی دیگه اینو گفتم یعنی اونام بوده دیگه. میگه هر کی صد آید 90 هم پیش ماست دیگه. وقتی رسول الله چنین معراجی براش نقل میشه، باز پایین ترش هم این دیگه بالاتریناست. بالاترین معراج رسول الله همین در سوره نجمه. در سوره نجم به نظر بالاترین معراجیه که از رسول الله نقل شده. تو اینجا میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا. یه قسم به نجم، اون موقعی که یه اتفاقی براش میفته، سقوطی میکنه. توضیحاتش مفصله. بعد میفهمد که ما ذل صاحبکم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میگه رسول الله هر چیزی حرف بزنه وحیه. رسول الله خارج از وحی صحبت نمیکنه. یکی از دلایلی که ما حدیث برامون حجت همینه. نفر میگه آقا شما آیه قرآن بگو، من میگم مثلا حدیث میگم. بعد میگه حدیث که حجت، میگم اینه این حجتشه. میگه رسول الله و ما ینتقو عن الهوا، از روی هوا هوس هیچ صحبتی نمیکنه، هر چی صحبت میکنه وحیه. پس وحیه به رسول الله دائمیه. رسول الله با یک وحی دائمی مواجه هستن. اهل بیت علیهم السلام هم چون خلیفه رسول الله هستن همین حکم دارن. بعد فرماید که علمه شدید القوا. این وحی رو کی به رسول الله یاد داده؟ فرماید اون کسی که شدید القوا هست. ذو مرت فاستوا، صاحب یک قوای زیادی هستش. و هو بالافق الاعلا. اصلا ترجمه این آیات هم سخته، یه مقدار البته اختلافیه. بعد فرماید که ثم دنا فتدلا. بعضی از علما مطرح میکنن که این دنا فتدلا منظور خداست، خدا نزدیک شد. بعضی البته اونوری میگم یعنی نه، رسول الله نزدیک شد. ثم این دنا به رسول الله، به سمت خدا نیستش. بعد فرماید اینقدر نزدیک شد که شد فکان قاب قوسین او ادنا. رسول الله وارد فضایی شدن که در محضر خدا قرار گرفتن. شاید بگید که آقا عالم محضر خداست، عالم محضر خداست. حالا ببینیم اونجا رسول الله با چی مواجه شده. که چیزایی که اونجا مواجه شده، رسول الله اسماء الله هستش. یه صلوات بفرستیم. بعد در اونجا میفرماید که فاوحا الی عبده ما یوحا ما اوحا. اونجا یکی از اتفاقاتی که افتاد نوع خاصی از وحی بود که به رسول الله شد. کدام وحی بود؟ الله اعلم. بعد ببینیم اینجا چه وحی اتفاق افتاده. تو سوره وحی رو میخواید بفهمید، تو سوره شورا اواخر آیه 51 سوره شورا خیلی بحث مهمیه. فرماید که بعضی از افراد و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. یه موقعی خدا مستقیم وحی داره میکنه، یه موقعی از من وراء حجابه، یه موقعی یه فرشته رو میفرسته اون داره میگه. اینجا اون اولی اتفاق میفته. میگه که اون وحیی که اینجا اتفاق میفته با وحی با این واسطه ها نیستش، با این واسطه ها نیستش. ظاهرا یه نوع تکلم مستقیم خداوند با رسول الله هست، شبیه و مرتفعتر از اون تکلمی که حضرت موسی داشت. اونجایی که خدا با حضرت موسی صحبت میکنه میگه انی انا ربک فخلع عن علیک اننی انا الله. اون صحبتی که داره میکنه خدا، این بالاتر از اون صحبته. اینجا خداوند مستقیم با رسول الله تکلم کرد. اینکه خدا تکلم کرد یعنی چی؟ چجوری اینجا خدا رو تصور کنیم؟ یک فرد تصور کنیم؟ یه چیزی اونا رو نمیتونیم متوجه بشیم. هر موقع مال حضرت موسی رو متوجه شدیم اینجا رو متوجه شدیم. بعد اونا رو یه ذره واردش بشیم. حضرت موسی اونجا وارد چه چیزی شد؟ توی یک روایتی مطرح میشه که رسول الله میفرمایند که من تو اونجا با یک صورتی مواجه شدم. بعد میگه من با یک صورتی یه چیزی هم دیدم. بعد روایتش خیلی جالبه. فهمید که فلم یکن بینه، امام باقر علیه السلام فرمود که فلم، در مورد این آیات صحبت میکنم، فهمید فلم یکن بینه و بینه الا قفص من لؤلؤ فیه فراش. میگه که یه فاصله خیلی کوتاهی بین رسول الله و خداوند اتفاق افتاده بود. بعد میگه که فوری صورتن، بعد یه صورتی رو میبینه، با اون صورت با رسول الله صحبت میشه. بعد توی روایت گفته میشه که برای از رسول الله پرسیده شد که فهمیدی اون صورت چیه؟ بعد ایشون فهمود که فقلت نعم هذه صورت علی ابن ابی طالب. اللهم صل على سيدنا. خداوند با صورت و صوت امیرالمومنین با رسول الله صحبت کرده. در مورد امام حضرت موسی هم اتفاق افتاده، اونجایی که اون صدا صدای امیرالمومنین بوده ولی خدا داشته با این صدا، داشته با این صوت. این در روایات زیادی موضوع اشاره شده. خدا رو نمیشه دید ولی خدا یه موقعی از طریق موضوعی با شما صحبت میکنه، یه موقع از طریق درخت صحبت میکنه. حالا اونجا از درخت صداش چیه؟ خدا یه موقع یه صوتی رو انتخاب میکنه، مثل ید الله و وجه الله. این بحثایی که دارید میگید، خدا که دست نداره، کسی میشه دست خدا. خدا از طریق یه چیزی کاری میکنه، اون میشه دست خدا. توی ماجرای معراج این بحث به شدت پررنگه. در روایات خیلی زیادی این بحث پررنگ هستش که رسول الله امیرالمومنین همه جا میدیده. بعضی ها به شرک افتادن نسبت به امیرالمومنین، بخشش به خاطر اینجور روایاته. جا باید دقت کنیم، قلوب نباید کردش. خدا از این طریق این کار کرد، این میشه اسمش توحید. خدا از این طریق کرد، یعنی خدا یکیه، امیرالمومنین یک کس دیگریه، ولی نظام توحیدشو باید برقرار کرد. یا در یک روایت خیلی مهمی، خیلی روایتش مفصل هم هست، رسول الله کلا میگه که من کجاها رفتم، چه چیزایی دیدم. تو یه جایش مطرح میکنه که میگه که من از یه جای به بعد، میگه که لما اسری بهی الی ربه جل و عظم، یه زمانی که با جبرئیل ما حرکت کردیم، این سیر انجام شد، میگه وقف بی جبرئیل عند شجره عظیمه. میگه که ما جبرئیل منو یه جایی نگه داشت، یه درخت بسیار عظیمی دیدم، لم ار مثلها علی کل غصن منها و علی کل ورقه منها ملکن. میگه که بر روی هر برگ این درخت و هر شاخش میگه یه فرشته بود، و علا کل ثمرت منها ملکون، روی هر میوه‌ش هم بود. وقد کللها نور من نور الله جل و عز، و اما که نور الله اونجا رو پوشش داده بود. بعد جبرئیل گفتش که فقال جبرئیل هذه سدره المنتهى، این سدره المنتهى کان ينتهي الانبیاء من قبلك الیها ثم لا يجاوزونها. بعد میگه که هیچ کی از اینجا عبور نکرده، سدرت المنتها دیگه ته تهش، یکی تهش رو میخواد برسه اون. بعد میگه که اولین کسی که قرار است سدرت المنتها عبور کنه، بعد میگه که و انت تجوزها انشاءالله، میگه که تو شما عبور میکنی و رسول الله از اونجا عبور کرد. علیه السلام هم حالا فرقه مدادم و از ادریس میخواییم صحبت کنیم، اونم یه حرکت رو کرده. ادریس هم معراج داشته ولی تا یه آسمانی تونست بکنه، تا آسمان چهارم، بیشتر نتونست بره جلو. بعد رسول الله رفت تا خود سدرت المنتهی، همه انبیا نمیتونستن تا سدرت المنتهی برسن، او خودش شأن بالایی داره، حرکت تا اونجا. بعد فهمید که تنها کسی که و اولین کسی که تونست عبور کنه رسول الله بود. رسول الله از اون فضا عبور کرد. به خاطر این تو همون سوره نجم گفته میشه چی؟ تو سوره نجم اون بحث مربوط به سدرت المنتهی خیلی مهم، میفهمد که وقتی رسول الله وحی شد بهش، خداوند گفتش که افتمارونه علی ما یرا، او رو دارید ملامت میکنید به خاطر چیزی که دیده. ولقد رآه نزلة اخرى، تو یک نزول دیگری هم دوباره دیده بود. عند سدرة المنتهى، اونجا عندها جنت المأوى، میگه اونجا جنت المأواست، جز بهشتای بسیار بالا، بذاری که از بهشتای بسیار بالا جنت المأوى حساب میشه. بعد میگه از یغش از سدرة ما یغشا ما زاغ البصر و ما طغى لقد رعا من آیات ربه الکبرا. رسول الله بازدید از کل آیات رو انجام دادن. این هم من یه توضیح بدم و دیگه جلسه رو تمام کنیم. چه اتفاقی تو معراج افتاد؟ نگاه دوره انبیا قرار بود چی بشه؟ نگاه دوره انبیا دو تا اتفاق خیلی مهم داشت. یک، انبیا قرار بود همه خبرهای عالم رو بردارن بیارن، مطلب بیارن، درست؟ دیگه چی قرار بکنن؟ دومین چیز قرار بود سلاح بیارن. انبیا قرار بود همه سلاح‌هایی که در عالم وجود داره بیارن باید. بهش ما میگیم آیات. انبیا قرار بود آیات بیارن. نگوین دو تا چیز تو انبیا ما، یک کتاب، یه بحث آیات. این چیزا مهم بودش. انبیا قرار بود کف کفش مطلب بیارن. یه ذره سقفش این بود که چیز بیار، سلاح بیار. دارم میگم انبیا بعضی هاشون دکترن، بعضی هاشون مهندسن. اونایی که دکترن مطلب بلدن، اونایی که مهندسن سلاح هم دارن. حالا یه بعضی هستن دکترای مهندسی دارن، اون دیگه میشه اولو العزم میدن. مهندس ها میگن رسولان، رسولان سلاح می آوردن. خب حالا مثال میزنم به ذهنتون نزدیک بشه. دکترا یه فضایی داره، مهندسی یه فضایی داره دیگه. مهندس یه چیزی اختراع میکنه، چیزی داره درست میکنه دیگه. رسولان قرار بود چیزی بیارن. رسول الله کی هستش؟ خاتم النبیین و المرسلین. ایشون قرار بود آقا بگه همش اومد. رسول الله رفت تو معراج، تو مسجد الاقصا ختم نبوت کرد، در ادامه که رفت تا سدرة المنتهى اونجا ختم رسالت کرد، تو همه ساله اومده، همه آیات اومده. لنوریه من آیاتنا، هر چی بوده رو انبیا برداشتن. یه باریکالله به همشون گفت، یه آفرین. همه انبیا از رسول الله یه آفرین گرفتن. اینجا رسول الله گفت آفرین، همه اومد. حالا رسول الله چرا داره ادامه میده؟ آفرین گفت تموم شد دیگه. نه، یه سری چیزا نیومده هنوز، یه سری چیزا نیومده، باید اون چیزا بیاد. اینجاست که رسول الله ادامه میدن، هر چی مونده بود و دیگه جارو میکنم هم دارم میارم، هر چیزی که بقیه نتونسته بودن بیارن و برمی داره میاره. دقیق که چی شدش؟ اصلا یکی از فلسفه های دوره نبوت همین بوده. انبیا باید علوم رو می آوردن و ابزارها رو، منظور از ابزارها اسماء خدا هستش، باید اونا رو می آوردن. بر انبیا هر کی زورش رسید هر چقدر تونست آورد. شما مثلا جوشن کبیر رو خوندید، اسمای مطرح میشه. اینا یه موقع یه واژه است فکر میکنید، یه موقع اینا یه سلاحه. نگاهی شما یه موقعی میگی که من یخچال، تلویزیون، جاروبرقی اینا رو دارم، یه موقعی یه میگی واژه است، یه نه یخچال اینه. وقتی میگی دارم یعنی اینو برداشتی گرفتی آوردی گذاشتی اینجا. ما یه موقعی داریم میخونیم جوشن کبیرا، مثل همین چیزه، مثل که شما لیست جهیزیه رو بخونیه. لیست خوندن با داشتنش فرق داره. شما اینکه لیست جهیزیه رو میخونی به معنی نیست که جهیزیه رو داری. الان اونی که اونو تهیه که مثلا فکر کن الان قبل از عروسی یه لیست می‌نویسن آقا اینا رو تهیه کنید، اینکه شما لیستتون تون بخونی که به معنی نیست که شما بگی من یخچال فلان دارم، مثلا یخچال اسمشو بگی که به معنی این نیست که یخچال داری که بعد بگیریش دیگه. اون یه بحث دیگه است. ما جوشن کبیر رو می‌خونیم مثل اینکه لیست اینا رو داریم می‌خونیم. این که اونو تهیه کنی بیاری اینجا یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه حساب میشه. رسول کسیه که میره اونو میاره اینجا، میگه شما میگه اسم فلان، من اونو آوردم ریختم تو این عصا. اون یکی پیامبر آورد ریخت توی مثلا انگشتر، اون یکی پیامبر اومد ریخت توی این واژه. گوی این واژه رو بگی اونو آوردی اینجا. اون یکی پیامبر آورد ریخت داخل یک نمازی. بابا این نماز هر کدوم از انبیا یه جوری آوردن این بحثا رو. به خاطر این رفت رسول الله تو بیت المقدس، یه بازدید اونجا باید داشته باشید انبیا چی آوردن اینجا. اینا بعضیش به یه داستانهای توهمی تخیلی شبیه آره ولی خب داستان نیستش، واقعیه. ولی واقعیه که یه ذره سعی کنیم آرومتر و آسونتر بهتون بگیم که یه ذره جا بیفته براتون، ولی داستان نیست، اینا واقعیته. رسولان همین کارا رو میکردن. ما در مورد رسولان یه چیزای ذهنی داریم، میگفتیم یه سری پیرمرد فلان حالا جای نشسته یه چیزی میکنه، این صحبت ها نیستش، اون پیرمرد نیستش، اون پیرمرد خیلی کارا داره میکنه. اون الان تونسته بعضی از این بارهایی که شما نمیتونید به یه کوه بذاری اون بار رو نمیتونه حملش کنه، اون کوه میتره که. این پیرمرد رفته اونو ورداشته آورده، چون روحش قوی بوده، تونسته اینگاه مثلا ریخته داخل یه عصا. مثل اینکه شما میگه آه من اون بمب به اون قوی رو مهار کردم توی یه موشک، حالا دیگه کلا موشکه اینقدر دیگه 2 متر دیگه داشت دیگه، تو میگی 2 متر 3 متر این موشکه، کل اون قدرت رو مهار کردم اینجا. این خودش یه مهندسیه دیگه، یه مهندسی بزرگ. اینه یه قوای زیادی رو ریختی توی چیز کوچیکی. یا شما یه موقع یه قرص، یا خیلی قدرت داره، اون قدرت رو ریختم توی قرصی، درسته؟ حالا انبیا اینجوری هن، اسم الله، اسم الله رو میریختن داخل چیزایی. میگم حالا اینجا چند مدل داریم، بعضی ها داخل اشیا میریختن، بعضی ها داخل الفاظ میریختن، بعضی ها داخل یک رفتار میریختن، گفتن این رفتاره اونو میتونه جواب بده. حالا البته اینکه چجوری اونو بتونی فعالش کنی فرق داره، ولی این کار رو میکردن انبیا. رسول الله معراج آقا بازدید بود، برای تفریح نرفته بود. رسول الله همه رو تست کرده شد، دید همه چی سر جای خودش هست. به خاطر این اصل خلافت رسول الله خلافت امیرالمومنین بعد از معراجه. رسول الله هر جا میرفتش همه میگفتن به امیرالمومنین سلام برسون. یا تو روایت نه، شما الان اینجور روایت رو بخونید تعجب میکنید، میگه آقا روایت معراج همه چرا امیرالمومنین بس آقا، چون اصلا معراج قرار بود بره اینا رو تحویل امیرالمومنین باید میداد رسول الله، مرحله بعدی بشر میخواست شروع بشه. رسول الله رفت همه رو دید سالم سر جاشه، اومد همه رو داد به امیرالمومنین. نفر بعدی، رسول الله وارث همه انبیاست، یه همه رو گرفت. به خاطر اینه شما این هم مثلا من همه روایت و معراج رو بررسی کردم، همه شو یه دونه روایت هم فکرم از زیر دست من در نرفته، من همه رو بررسی کردم، چند بارم معمولا بررسی کردم، نزدیک 150-160 ما روایت در مورد معراج داریم، چند بار من این روایت رو بالا پایین کردم. شما توی اغلب این نگاه کنیم، میگه که رسول الله فرمود ما مررت به ملأ من الملائکه الا سألونی عن علی ابن ابی طالب. میگه اصلا من با کسی مواجه نمیشدم، با ملکی غیر ملکی، همه گفتن امام علی چه خبر، امام علی چه جوریه، از امیرالمومنین سوال میپرسیدن. بعد دلیلش چی بود؟ چون اصلا این معراج یه فلسفهش بحث امیرالمومنینه. اصلا معراج به خاطر میگه ما زل صاحبکم و ما غوا، چون رسول الله وقتی برمیگرده ماجرای خلافت امیرالمومنین رو واضح‌تر اون قضیه و نجم چیه. بعد از ماجرای معراج یه اتفاقی که میفته اینه که یه ستاره سقوط میکنه میاد توی خونه ای. اینو تو منابع اهل سنت هم هست، این بس اینو تو منابع اهل سنت هم اومده. قضیه نجم کجا اومده؟ رسول الله یه روزی میاد بیرون میگه که آقا فردا صبح یه ستاره‌ای، حالا منظور چجوری اومده این ستاره، به چه صورتی مردم اینو دیدن نمیدونم، این که میگه ستاره‌ای سو میاد داخل یه خونه ای از یکی از خونه‌های شما قرار میگیره، تو خونه هر کی قرار گیره اون خلیفه منه، همه میبینن که اومد رفتش تو خونه امیرالمومنین. خب این الان یه معجزه بوده، اون ون نجم به خاطر میگه خود ون نجمه نجم یه معجزه جداست، معراج یه معجزه دیگه، اینجا خود چند تا معجزه در معجزه است توی سوره نجم، خود نجمه معجزه اتفاق افتاده، یه ستاره مدل خاصی از یک ستاره اومده رفته وارد یه خونه شده، مردم هم اینو دیدن، بعد همه دیدن، به خاطر این بعضی گفتن این جادوگره. بعد خدا میگه یه ما زل صاحبکم و ما غوا، میگه که صاحب شما نه جز گمراه هاست، نه اینکه اغوا شده، الان فریب خورده اینجا. بعد ما هرچی هم که میگه از جانب وحی ماست، میگه یکی معجزه های دوره رسول، همین سوره نجم، نجم خودش یه معجزه است، تو نجمی اتفاق افتاده. خب نگاه کنید هر جا ایشون رفته، اینا دی خیلی روایت زیاده، میگه که من هر جا گذاشتم پا گذاشتم این بحث اونجا مطرح شد که امیرالمومنین سلام برسونید، یا هر کی میرم میگم به امیرالمومنین سلام بزن، چون همه میدونستن ماجرا باید حالا اونوری بیاد، یعنی بعد از رسول الله قرار بود. حالا یه نفر دوره امامت رو بعدا توضیح خواهیم داد، دوره امامت چیه؟ دوره امامت حالا استفاده از چیزی بود که انبیا انجام دادن برای کار بزرگی که باید بشه. ما الان چرا ظهور طولانیه؟ ظهور یه پروسه داره. ما الان کار با سلاح انبیا رو بلد نیستیم آقا، بخاطر این ظهور بشه خطرناکه. الان ما نمیتونیم، ما از پس این بحثو بر نمیایم. ما الان باید به سرعت عبدالله بشیم، جزء عبادالله بشیم، بعد عبادالنا بشیم، به ما بعضی داره یاد بدن. دقت میکنیم ما نماز و روزه اینا به خاطر استفاده از این موضوعاته. نماز و روزه اینا برای حال خوش و اینا نیست. احکام عبادی در اسلام بابت اینه که افراد به قوا برسن، یکی دلایل اصلی احکام تو اسلامه. نماز و اینا برای صحبت با خدا نیست. او صحبت با خدا که بشین حرف بزن دیگه. دقت میکنیم شما هر جا دلت خواهد بشین یه جا با خدا حرف بزن. نماز اون نیستش. نماز برای استفاده از این موضوعاته. نماز به خاطر اینه تو معراج نماز اصلش میاد. اصل نماز خصوصا با اون مدل اذان اقامه اینا تو معراج چیز میشه. چون معراج این ماجراست توش. حالا میگه شما میخوای از این ماجرا بهره ببری، نماز یکی از راه‌های اصلی نمازه. ما ولی الان نمیتونیم نماز اقامه کردن برامون سخت شده. در دوره غیبت به سر میبریم. امام مستقیم بالا سرمون نزد. یکی از مشکلات این که اصلا عدم ظهور یکی از مشکلات دوران غیبت همین بحث نمازه. امام زمان نیست الان اینا رو به ما درست بگه چجوری نماز یاد دادن نیست. نماز باید برامون انجام بدن. ما باید نماز جماعت بخونیم به امامت امام زمان. اگه اون نماز رو بخونیم چیزه. خب الان نداریم، چیکار باید بکنیم؟ باید خدا راهی بذاره. ما باید جزء عباد الله بشیم، خداوند از طریق امام زمان راهی قرار بده. حتما خوبانی داره، امام این مسیر رو قباز میکنن. ما برای ورود به صحنه آخر زمان نیاز به سلاح انبیا داریم، نیاز به محاریب انبیا داریم. بدون این محراب های انبیا نمیتونیم چیز که وارد ورود بهش خطرناکه، هممونو میکشن. نگه ورود بهش خطرناکه نظر ما. یعنی این سلاح انبیا لازم هستش. نگاه این قوم طالوت زمانی پیروز شد که سلاح اومد. قوم طالوت زمانی بر جالوت پیروز شد. نگاه به تعدادشون ربط نداشت، به سلاحشون ربط داشت. طالوت کلن 313 نفر بودن. طالوت اصلا بهانه میگیره ملت رو بریزه. رسیدن ملت تشنه گشنه، رسیدن جلوی آب، طالوت میگه که آب بخورید نمیتونید با من بیاید. عجب بساطیه. گیر داده که ملت رو رفوزشون کنه، گفت اصلا آب نخورید. الان این حرف منطقیه در ظاهر؟ نه، تشنه از لشکرت. شما میرسی به امام حسین میگی که امام حسین چرا آب نیاورد؟ طالوت آب داشت، گفت نخورید. طالوت اصلا آب هم آورده بودن، گفت کسی نباید دست بزنه. اگر اونجا آب هم بود امام حسین میگفت کسی دست نزنه. شما که الله میگه مثلا چرا آب نبود اونجا؟ و یه صحنه است. و یه صحنه است. طالوت داره جمعیت میریزه. چند هزار نفر رفوزه شدن. یعنی با سر رفتن تو آب، گفتن ما میخوریم. طالوت بعد یه استثناء گذاشت، گفت فقط گفت یه کف دست دیگه، گفت بیشتر کف دست نخورید دیگه. بعد کلا شد 313 نفر. یه لشکر چند هزار نفری شد 300 نفر، 313 نفر. طالوت براش تعداد مهم نبود، که گفت سلاح دست من، یه نفرم باشه من اینو چیکار میدم. امام زمان براش تعداد یه حدی مهمه، مهمتر از تعداد کیفیته. یالا من تکیم اینو که شکست میدم که چرا؟ مگه موسی علیه السلام فرعون شکست داد؟ میگه جمعیتش شکست داد. نه، اون عصا شکست داد. عصا بود که کار کردش. اگه عصا نبود حالا موسی 100,000 نفر بودن، باز شکست میخوردن. فهم نداشتش که. مگه قبل جینا کشته نمیشدن؟ قبل جمعینا کشته میشدن. و موسی مگه قبلش تحت در از اسارت فرعون نبود؟ موسی در قصر فرعون در واقع اسیر فرعون بود. در واقع اسیر فرعون بود اونجا. خب موسی چرا کار نمیکرده؟ چون نمیتونست. چون نمیتونست کار کنه. چرا نمیتونست؟ سلاح نداشت. و سلاح، اگه سلاح داشت که میتونست بکنه که. و سلاح نه، اون وقتی هم سلاح داشت تکی رفتش با برادرش که حالا دو نفری بینیم دیگه. دو نفری نه زرهی نه ولانی، با لباس چوبانی رفتن تو دربار، فکر کن کاخ سفید. رفتن تو کاخ سفید دو نفری. تو تا چیز کردن رو ترامپ. بعد ترامپ هم عربده کشید سرید، این اثار انداخ فرعون قش کرد. و حضرت موسی آب قنرف آورد. حضرت موسی رفت اینو به هوش آورد، گفت بابا چیز نکردم، ورش جا. اون میگه اونو ورش داد و من با اونو ورش داد، تازه فرعون بلند شد یه مقدار. تعداد یعنی اینجا چیز نبود، این سلاح مهم بودش، یکی بتونه از این استفاده بکنه. الان هم همون آقا جنگ تعداد البته حالا برای ما ها چون سلاح نداریم تعداد خودش یه قواست، چون ما سلاح نداریم تعداد خودش مهم مجی جهاتی، ولی جنگ و اون سلاحه میبره جلو، حواستون باشه جنگ اون سلاح. باید آدم هامون کیفی بشن، خداوند این سلاح رو نازل بکنه. الان دوره اهل بیت علیه السلام چنین دوره ایه، ما همین الان دقیقا تو این دوره هستیم. اگر اینم بگم و جلسه رو تمام کنیم، یه ذره طولانی شد، اگر ما عبادن لنا بشیم، اگر ما عبادن لنا بشیم، به حرف خدا خوب گوش بدیم، اهل حدود الله بشیم، حرام نکنیم، گناه نکنیم، تقوا داشته باشیم، خداوند ما رو بعث میکنه، ما رو بعث میکنه به سلاح انبیا، بعث میکنه خداوند ما رو به سلاح انبیا بعث میکنه. اون موقع دوره کرد نماز یه خاصیت دیگری داره. این اصلا تا این اتفاق نیفته جنگ با اسرائیل ما نمیتونیم ببریم. ما جنگ با اسرائیل یه بخشیش با همین سلاح‌هاست. بعد این سلاح‌ها بیان اسرائیل رو شکست میدی، یه بحث دیگه پیش میاد. و بحث بعدی اینا رو میتونی مدیریت کردن سخت میشه. ما باید آدمای خوبی بشیم، خداوند قوا بهمون بده. حداقل به دست بعضی از خوبانمون بده. نگن تو لشکر طالوت همه قوا نداشتن. داوود قوا داشت. خداوند به دست یک بچه داد قوا رو. خداوند کاری کرد جالوت با دست یک بچه شکست خورد، یعنی حتی یه بزرگشون هم نرفت، یه بچه تال جالوت شکست داد، خداوند به دست اون دادش. فهم نمی کنه اونجا عبادن لنا داوود بود. قاتل این خدا به داوود میگه نعم العبد، داوود چقدر بنده خوبی بود. برید حضرت داوود رو بخونید بحثشو. داوود تونست جالوت شکست بده. داوود خیلی مهمه، میگه نعم العبد انه عباب. داوود عباب بود، عجب صفت بزرگی، صفتش عباب بود، همش تو حال هوای خدا. ما آدم ها اینجوری تربیت باید بکنیم، این آدم ها تربیت بشه نور خدا رو میاره پایین، خدا از طریق این آدم ها نصرت میکنه. الان شما چرا انقلابتون تا الان مونده؟ اصلا شما چرا زنده اید؟ جدی جدی باید شما تا الان کشته میشهید همتون. جدی جدی میگم، اصلا شما زیادی الان زنده موندید. ماها کلن زیادی زنده ایم. ما هممون باید کشته می شدیم. سال 60 اینا همه ما باید کشته می شدیم. ما اصلا به دنیا نمی اومدیم خیلی همون. می دونید چرا؟ به خاطر یه سری از خوبانه. ما زندگیمون هم مدیون یه سری از خوبان هستیم. خدا به خاطر اونا این چیز رو نگه می داره. نگاه کنید بنی اسرائیل همه شون کشته می شدن. حالا کشته نشدن. چرا؟ به خاطر موسی بود. چون موسی اومد اونا کشته نشد، اگه موسی نه همه کشته میشدن. ما الان بعضی از خوبان رو تو جامعه نداشیم، قطعا ما رو میکشتن هممونو. تا الان همه ما رو کشته بودن، نام شده بود قضیه. یه سری خوبان حتما هستن، خدا به خاطر اونها داره بعضی از کارا. و الا الان مگه آمریکا میتونه طاقت بیاره تو این کره زمین کسی نماز بخونه؟ آمریکا که اجازه نمیده تو این کره زمین کسی نماز بخونه که. اصلا شیطان مگه اجازه میده 8000 سال اینجا تلاش کرده که ما بیام اینجا نماز بخونیم، مسجد داشته باشیم؟ همه رو تخریب خواهد کرد و همه رو خراب میکنه. هفته قبل دو هفته پیش دیدید بعضی از جوجه هاشون چیکار میکردن؟ بعضی از این جوجه هاشون مثلا میگه مسجد آتیش میزدن، اون ارباباشون میان چی میکنن؟ این جوجه هاشون مثلا داشتن این کارو میگن، اون اربابشون مثلا، اونا همه با این چیزا مخالفن، زنده نمیذارن که مؤمنینو. تو تاریخ هم همینجوری بوده، مگه مؤمن زنده میذاشتن؟ شما میخوای بمونی راهش اینه. پس الان اولا که موندیم بس خدا رو شکر باید بکنیم. پس به خاطر خیر خیلیاست، بعضیایی که هستن، بعضی آدم خوبایی که ما داریم، خدا از طریق اونا داره نصرتش رو جاری میکنه. ما همین الان تو این اتفاق اخیر نصرت خدا کاملا ملموس بود، روح خدا، روح الله ملموس بود که از روح کمک کردن اهل بیت علیهم السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها ملموس بود کمکشون. از این به بعدش هم همونه، اگه هرچی ما خوبتر بشیم اونا راحتتر چیز میشه، اونا بیشتر سکته میکنن، اونا بیشتر دق میکنن، هرچی ما بدتر بشیم برعکس میشه. ایشالله خداوند نورشو جاری بکنه در زمانه ما، تعدادی از مردم ما ایشالله عبادن لنا بشن، بعث بشن برای ماجرای بزرگ نابودی اسرائیل. هدیه به پیشگاه حضرت رسول الله و اهل بیت علیهم السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.